أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب صدر متعالی رضوان الله علیه به تاریخ جمعه 7 فروردین 1405. در تفسیر آیات بله 7 تا 9 که تیمونن میخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشکرون. این آیات 7، 8 و 9 مربوط به نحوه آفرینش انسان در 2 بعد، نفس و بدن، و دارای حیثیت‌های اصیل الهی بودن که فرمود و نفخ فیه من روحهی، و همچنین شؤونات این روح که داشتن سمع و بصر و افئده هست، و نهایتاً اینکه انسان چگونه با این همه نعمت‌های الهی برخورد می‌کند که فرمودن قلیلا ما تشکرون. این مسائل مورد توجه است. درست است که ما اکنون در مقام تفسیر این دسته از آیات در سوره مبارکه سجده هستیم، ولی جناب صدر متعالین در حقیقت تمامی آیاتی که به این بخش از وجود انسانی می‌پردازد، آفرینش جسم او، آفرینش بدن او و نفس او و همچنین آفرینش روح او، این مراتب وجودی انسان رو هم مد نظر دارد. انسان در اولین گام از حیثیت های تجردی و لطافت و صفای وجود، اون روح بخاری رو در حقیقت دارد. روح بخاری گرچه یک امر مادی و جسمانی است، اما در عین حال از مجموعه اخلاقی که تشکیل شده است یک صفا و یک لطافتی پیدا می کند که عنوان روح بر او اطلاق می شود. لذا گفته می شود روح بخاری. اون حیثیت لطافتی که برای این روح بخاری هست باعث شده است که از عنوان روح استفاده بشود، و الا اون روح حقیقی که در مرحله عالیه هست متفاوت است. لذایشون این 3 مرتبه از روح بخاری و روح انسانی و روح الهی رو برای انسان می دانند. روح بخاری عرش روح انسانی است، نفس ناطقه است، و نفس ناطقه هم عرش روح الهی است که روح الهی بر او تکیه می زند. روح الهی بر روح انسانی تکیه می زند و روح انسانی و نفسانی هم بر روح بخاری تکیه می زند، و هر کدام قوای خودشون رو دارند. یعنی وقتی به تعبیر مرحوم صدر متعالین در کتاب، این نفس که روح انسانی است بر عرش وجود خود که روح بخاری است مستقر می شود، این روح بخاری همه جهات ابزار و قوایی رو که در اختیار دارد، اینجا معسکر و لشکرگاه روح انسانی است. همونطوری که روح انسانی هم معسکر و لشکرگاه روح الهی خواهد بود، و در این رابطه حتی شؤونات هم باز متفاوتند. یعنی شؤون سمع و بصر و قلب هم در 3 مقطع روح بخاری، روح انسانی و روح الهی کار میکنند، و این 3 گونه دیدن و 3 گانه بودن این جهات رو مرحوم صدر متعالین در حقیقت انسانی متذکر میشوند. اکنون یه مقایسه‌ای دارند بین جسم و روح و نفس و همچنین روح بخاری و روح انسانی، تا به مرحله بعدی برسند که مقایسه‌ای بین روح انسانی با روح الهی دارند. و قال اشارتون اعلم ان الروح البخاری الموضوع لمسائل علم طب، روح بخاری که موضوع مسائل طب هست، این ظلی است که محاکی است به روح الهی. بله، اون ارتباطی که باید یک موجود لطیف با یک موجود کثیفی مثل جسم داشته باشد، در سایه یک وجود لطیفی به نام روح بخاری ممکن است. تجرد نفس ناطقه انسانی و بالاتر از اون تجرد روح الهی انسان، این اقتضا ندارد که بتواند با یک موجود مادی کنار بیاید و اون موجود مادی رو به کار بگیرد، بلکه لزوماً باید یک نوع حیثیت تجردی و لطافتی وجود داشته باشد تا نفس بتواند با او ارتباط برقرار کند. لذا نفس در روح بخاری مستقر است که عرش نفس ناطقه انسانی روح بخاری است، همونطوری که عرش روح الهی نفس ناطقه انسانی است. وقتی بر عرش تکیه زده است، همه قوا، ابزار و آلات و ادوات و شؤون همه به همه در اختیار اون روح برتر قرار خواهد گرفت. اعلم ان الروح البخاری که الموضوع لمسائل علم طب هست، این یه سایه است ظل محاکن للروح الالهی. حالا روح الهی در حقیقت با یک واسطه‌ای که همون نفس انسانی است که را توضیح می‌دهند، و این روح بخاری محل لاستواء روح علیه و معسكر لشکرگاه اون روح الهی است، لقوای روح الهی و جنود روح الهی، و هو ایضا حاصل بعد تصفیه العناصر و تعدیلها و توسط حافل کیفیه بین الاطراف المتضاده. ما که ازش به روح تعبیر میکنیم برای این است که عناصر، حالا آب و خاک و هوا و آتش و سایر عناصری که تشکیل دهنده بدن انسانه، وقتی تصفیه شد، تعدیل شد و متوسط بین همه این به اصطلاح عناصر قرار گرفت، این یک لطافتی رو پیدا میکنه، یه نوع تجردی رو، نه تجرد فوق مادی بلکه تجرد از همین جلوه های کثیف مادی پیدا میکنه و لطافتی حاصل میشه که به او روح بخاری میگن. و هو ایضا حاصل بعد تصفیه العناصر و تعدیل العناصر و توسط عناصر فی کیفیه بین الاطراف المتضاده. خب اطراف متضاده آب و خاک و هوا و آتش یه امری اتفاق میفتد که اون امر از لطافتی برخوردار است، تعدیل شده است، متوسط است و از او به روح بخاری یاد میشه. کما ان هذا الروح الالهی الذي هو موضوع لمعرفت الله و لعلم المعاد حاصل بعد تصفیه الاخلاق و حصول العداله و توسط في الصفات الاربعه. خب ما یه روح الهی داریم که عرض کردیم در طبقه سوم مثلا قرار دارد، یک روح نفس انسانی و نفسانی داریم که متوسط بین روح الهی و این روح بخاری است، و این موقعیت برای روح الهی هست که روی عرش روح انسانی تکیه بزند، همونطوری که روح انسانی بر عرش روح بخاری تکیه میزند. کما ان هذا الروح الالهی الذي هو موضوع لمعرفت الله و علم المعاد، که این در حقیقت عالی ترین مرحله روح انسانی است، همون روح الهی می شود، این حاصل است، این تحقق پیدا می کند بعد تصفیه الاخلاق و حصول العداله و توسط في الصفات الاربعه. همونطوری که در مسائل مادی عناصر کنار هم میان اطراف متضاد پیدا می کنند و معدل بین اینها می شود روح بخاری، در باب روح نفسانی انسان هم همینه که اگر جهات عدیده انسانی به یک عدالتی راه پیدا بکنند، یک معدلی حاصل بشود که این معدل جمع کننده همه جهات وجودی نفسانی انسان هست، این طریقت می شود عرشی که روح الهی بر او تکیه خواهد زد. کما ان هذا الروح الالهی الذي هو موضوع لمعرفه الله و علم المعاد حاصل بعد تصفیه الاخلاق و بعد حصول العدالت و توسط في الصفات الاربع. این صفات اربع همون چهار بخشی است که علمای علم اخلاق او متعرضند و در اون رابطه سخن میگن که عدالت مجموع این جهات اربعه می شود معدل انسانی، که این در حقیقت عرش روح الهی خواهد شد. اما این صفات اربعه رو بیان می کنند که چیست. بین اطرافها، اطراف این صفات اربعه و متقابله. فإن العدالة كيفية حاصلة من العفة المتوسطة بين إفراط القوة الشهوة المسمى بالفجور و تفریطها المسمى بالخمول. خب ما برای اینکه یک عدالتی رو در نفس انسانی ایجاد بکنیم، این چهار بخش وجودی انسان رو باید به حد اعتدال برسانیم. یک بخش از وجود انسان مسئله شهوت است که این شهوت گاهی وقتا خیلی غلیان میکنه و حیثیت فجوری پیدا میکنه، گاهی وقتا خیلی تقلیل میره، تحلیل میره و حیثیت خمول پیدا میشه. نه شهوت افراطی که فجور است مطلوب است، نه شهوت به اصطلاح به ضعف گراییدهی که از او به خمول یاد می شود مورد توجه است، اما متوسط بین افراط و تفریط در حوزه شهوت رو میگن عفت. کیفیت حاصلت من العفت المتوسطه بین افراط قوت شهوت المسمى بالفجور یک، و بین تفریطها، تفریط قوای شهوانی، المسمى بالخمول. این یک جهت از اعتدالی که باید حاصل بشود از اون چهار جهت. جهت دوم در باب شجاعت است. و من الشجاعت المتوسطت بین افراط القوت الغضبیه و تفریطها. بله در بعد سبوعیت و غضبیت و خشونت هم انسان یک جانب تفریطی دارد، یک جانب افراطی. معدل و متوسط بین افراط و تفریط در فضای قوه غضبیه می شود شجاعت، که شجاعت در حقیقت اون متوسط بین افراط خشونت است و جنبه غضبی، و تفریط این قوه غضبی است که این در حقیقت اون جنبه افراطی رو میگن المسمین، المسمیین به تحور و الجبن. اون جنبه افراط قوه غضبیه میشود تحور و بیباکی، اون جنبه تفریط قوه غضب رو هم بهش میگن جبن و ترس و هراس و امثال ذلک. این هم نوع دوم از اون صفات اربعه. نوع سوم من الحکمت المتوسطت بین طرفی القوت الادراکیه، بین طرفی القوت الادراکیه المسمیین، المسمیین بالجربزه یک و البلاهه دو. در باب قوای ادراکی هم مسئله همینطور است. ما باید به یک معدلی و متوسطی بین جهات ادراکی برسیم. اگر جهات ادراکی بسیار افراط داشته باشه اصطلاحاً بهش میگن دربوزه، و اگر در او تفریط باشد میگن بلاحت. این هم متوسطش میشود در حقیقت حکمت، که متوسط بین جربوزه و بلاحت است. اما قسم چهارم و العدالت و ایزن متوسطتون بین الظلم و الانظلام الحاصلین من افراط بعض تلک القوا و تفریط بعض القوا. اگر انسان ظلم کننده باشد این می شود افراط، اگر ظلم پذیر باشد این می شود تفریط. این دو جهت رو انسان بایستی که مراعات بکند و معدل بین این دو رو در حقیقت اخذ بکند، نه افراط باشد که جربوزه معنا پیدا بکند و تحقق پیدا بکند در وجود انسان، نه تفریط باشد که در حقیقت بلاحت و کن ذهنی اتفاق بیفتد که این هم ناسواب است. بنابراین ما چهار صفت معدل داریم، عبارت است از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت، که این مجموعه رو در حقیقت یک عدالتی رو که عدالت جامعه هست ازش یاد میکنند. والعدالت ایضا متوسطه بین الظلم والانظلام الحاصلین من افراط بعض تلک القوا و تفریط بعض تلک القوا. خب در همین رابطه یک شاهدی رو هم ذکر میکنند، اینکه در بیان معصومین خصوصا بیان مولایمون علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین آمده است که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، این اشاره است به اینکه ان کمال الانسان به حسب النشأتین منوطن به اصلاح هذین الروحین. اگر گفتن تمام علم رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم، علم ابدان، اون چیزی که به نظام طبیعی بدن وابسته است، حتی علوم ریاضیات، علوم تجربی، علوم طبیعی، علوم انسانی، همه اینها در حقیقت در حوزه علم الابدان میتواند تعریف بشود، و علم الادیان هم که به جنبه روحانی انسان توجه دارد و روح رو در حقیقت داره تقویت میکنه از نظر نظری. و معنا قوله صلی الله علیه وسلم که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، این اشارتون الى ان کمال الانسان به حسب النشأتین منوتون به اصلاح هذین الروحین. اگر انسان بخواهد به کمال خودش برسد باید این دو روح را اصلاح کند، روحی که در حوزه ابدان است و روحی که در حوزه ادیان هست. او به معرفت طب و العمل به مقتضای علم طب تا ینصلح الروح الذی بدا خلقه من طین. اون جنبه‌ای که حق سبحانه و تعالی در آفرینش انسان فرمود و بدا خلق الانسان من طین، که در همین آیات هفتم تا نهم هست، و همچنین اون بخش دومی که مربوط به روح الهی است که فرمود ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه، این هر دو رو دارن اشاره میکنن، اشارتون الى ان کمال الانسان به حسب النشأتین منوتون به اصلاح هذین الروحین او به معرفت طب یک و العمل به مقتضاها که ینصلح و صالح می شود، شایسته می شود اون روح بخاری که بدء خلقه من طین، آغاز شده از خلقت اون روح از طین. لأنه، برای اینکه این روح بخاری صفت العناصر الغالب علیها الارض و مرجعه الیها، در حقیقت اون منتخب و صفوه و برترین های از عناصری که بر انسان غالب شده است و در عالم طبیعت وجود دارد، اون اگر به صلاح برسه می شود روح صالح و همون روح انسانی در حقیقت یا روح بخاری و مرجعه الیها، به این عناصر. لأنه صفت العناصر الغالب علیها الارض و مرجعه الیها. این یک بحث که در اون دو بخشی که فرمودن علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، اون علم ابدان را به معرفت طب یاد کردن و اون علم ادیان را هم به معرفت علم الهی، الهیات را، جنبه های توحیدی را، اسماء الله را، اوصاف الهی را، وجوداتی که در نشأه اله زندگی میکنند در عالم امر هستند، معرفت به اونها هم معرفت دینی محسوب میشود. فبه معرفت العلم الالهی و دین ربانی، که اگر این معرفت حاصل بشود یعنی صلح و حال روح الذی هو من امر الله، این روحی که از امر الله هست به صلاح میرسد و مرجعه او الیه تعالی و مرجعش هم هست که بالاخره نهایتاً به حق سبحانه و تعالی منتهی می شود. پس بنابراین مرجع این روح بخاری می شود نفس انسانی و روح انسانی، و منشأ این معرفت الهی دینی هم مرجعش به حق سبحانه و تعالی هستش. فبه اصلاح احدهما و تعدیل احدهما یعنی صلح و امر المعاش فی الدنیا یک، و به اصلاح الاخره یعنی صلح و امر المعاد فی الاخره. اگر علم ادیان، علم ابدان اونگونه که هست خونده شد و رعایت شد و صلاح طبیعی و طبی حاصل شد، خب این در حقیقت امر معاش انسان درست تعمیم می شود. و اگر اون بخش دیگر که به اصطلاح امور الهی هست او حاصل بشود، طبعا امر معاد انسان تعمیم می شود و به اصلاح الاخره یعنی صلح و امر المعاد فی الاخره. و الاحوتو عند الاکیاس ترجیح و صلاح المعاد علی صلاح المعاش. خب آیا ما علم الابدان را مقدم بداریم یا علم الادیان را؟ آیا معرفت به علم طب و نظائر اون رو مقدم بداریم یا معرفت به علم دین و معاد و توحید و امثال ذلک را؟ ایشون می‌فرمایند که اگر امر بین این دو مورد انتخاب باشد، قطعا اولویت به جنبه علم الادیان هست نه علم الابدان، که ما اگر جنبه آخرت رو توجه بکنیم عیش آخرت برای انسان تأمین می شود و عیش آخرت خب طبیعی است که قابل مقایسه با عیش دنیایی نیست. عیش دنیایی حد اکثر 60-70 سال 80 سال، اما عیش آخروی برای ابد هست و جا دارد که در مقام اولویت بندی و ترجیح علم معاد بر علم معاش ترجیح بیابد. و الاحوت عند الاکیاس ترجیح و صلاح المعاد علی صلاح المعاش، و عیش الاخرته علی عیش الدنیا. یعنی احوت عند الاکیاس ترجیح و عیش الاخره علی عیش الدنیا، بلکه اصلا لا عیش الا عیش الاخره. در دنیا که اصلا عیشی نیست، زندگی نیست، همواره با سختی و صعوبت و دشواری و مشکلات و غم و غصه و جنگ و صلح و امثال ذلک هستش. این که عیش نیست، عیش فقط عیش آخرت هست. بل لا عیش الا عیش الاخره کما ورد فی الحدیث و علیه الانبیاء و الاولیاء و هم بیانن اهل بیت علیهم السلام و انبیاء فرمودن و هم سلوکن و از نظر رفتار و کردار اینها در حقیقت در اولویت اول هستند. همین معنا رو در حقیقت تو عنوان تنبیه فرقانی باز میکنن و تبیین بیشتری دارن. میفرمایند که اعلم ان اکثر الالفاظ الواردت فی الکتاب الهی که سائر الالفاظ الموضوعت للحقائق الکلیه مجملتا. همون مطلبی که در باب اینکه الفاظ وضع شده‌اند برای ارواح معانی، این مورد بحث این جلسه است، این متن است. می‌فرمایند که الفاظی که در کتاب الهی وارد است علی نحو الاجمال است. اجمال یعنی اینکه در مقام مصداق اینا می‌توانند مصادیق متعددی داشته باشند، مثل میزان که از ترازوی طلا فروشی هست تا باسکول‌های اونچنانی تا وضع الکتاب و المیزان که خدا در قرآن فرموده است و موازین القسط و امثال ذلک، که اینها همه و همه مصادیق متعددی برای کلمه میزانن، کلمه سراجن و امثال ذلک. روح هم همینطور است. روح یک لفظی است که یک معنایی دارد که در مقام مصداق این معنا خیلی روشن نیست. اگر این روح رو در فضای علم الابدان به کار بردیم میشود روح بخاری، در فضای علم النفس به کار بردیم میشود روح نفسانی که معدل بین اوصاف چهارگانه است که ذکر شده که عدالت در مجموع اونها حاصل میشود. و اگر در باب روح الهی به کار برود که خب معرفت توحیدی و اعتقاد به حقایق معاد و نظائر آن هست که این هم همینطور است. فلذا مسئله الفاظ وارده در حوزه معارف همچنین روشن و واضح به معنای مصداقی نیست، میتواند بر همه این مصادیق صادق باشد. اعلم ان اکثر الالفاظ الوارده فی الکتاب الالهی که سائر الالفاظ الموضوعت للحقائق الکلیه مثل سراج، مثل میزان و امثال ذلک مجملتون، در مقام تطبیق معلوم نیست کدوم ها هستش که تطلق و تارتن گاهی وقت اطلاق می شود و یراد و بهی از ظاهر المحسوس، مثل روح که اطلاق می شود همین روح بخاری، و تطلق و تارتن و یراد و بهی سره و حقیقته و باطنه، سر این روح باطن این روح که این روح بخاری از او داره حکایت میکنه و ذل محاکیست برای او، و تطلق و تارتن و یراد و بهی سره و حقیقته و باطنه، و تارتن هم تطلق و یراد و بهی سر و سرهی، که این در حقیقت مرحله سوم است، روح بخاری، روح نفسانی و روح الهی، و حقیقت و حقیقتهی و باطن و باطنهی. و ذالک لأن الاصول العوالم و النشعات ثلاثتون. این مطلب رو مرحوم سید متعلقین در نوع آثار بهش متعرضن و نظام هستی رو بر اساس این سپایه میبینن. لأن اصول العوالم و النشعات ثلاثتون، الدنیا یک و الاخرت دو و عالم الالهیه سه، و کلها هر کدام از اینها متطابقتون، یعنی دنیا تحت آخرت و آخرت هم تحت جریان الهی است. کل ما یوجد فی احد من هذه العوالم یوجد فی الاخیرین. اگر در مرحله اول شما لطافتی دیدید و شؤوناتی کارهایی امثال ذلک، در اون روح دوم و سوم هم وجود دارد و همینطور. و کل ما یوجد فی احد من هذه العوالم یوجد فی الاخیرین، علاوه بر این که یناسب کل موجود لما فی عالمه الخاص به، که مناسب از هر کدام از اینها در اون عالم خاص به خودشون هستند، یعنی عالم روح بخاری که طبیعت عالم نفسانی و عالم الهی در هر کدوم در عالم خاص خودشون هستند. مثلا فرروح، مثلا خب این یک لفظ واردی است از حقایق دینی، هم این لفظ آمده کما تطلق علی الجسم البخاری تطلق ایزن علی نفس الحیوانیه او الانسانیه دو، و یشترک جمیع و افراد الناس فی الاول و الثانی. عمده انسان‌ها در حقیقت به تعبیر ایشون جمیع انسان‌ها در این دو حوزه مشترکن، یعنی هم روح بخاری دارن هم روح نفسانی. و کذالک یطلق کلمه روح علن روح الالهی الذی هو محل استواء محل الاستواء الرحمن بلا واسطه، همون که حفظ سبحانه وتعالی القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله، یا میفرماید قلب المؤمن عرش الرحمن. این همینطور است، وقتی انسان به حق توانست این ست روح خودش رو هماهنگ کند، هم در حوزه ابدان روح بخاری رو تعدیل کند، هم در حوزه نفس نفس انسانی و روح انسانی تعدیل بشود و هم در حوزه اله، اگر انسان در این سه حوزه این روح رو به معدل کامل خودش برساند، این روح، روح انسانی شأنیت این رو دارد که عرش رحمان باشد و حق سبحانه و تعالی بر این روح فرمان روایی کند. طبعا همه قوا و شؤونات و فعالیت ها، گفتار، کردار، رفتار، همه و همه تحت الهی می شود، نظر الهی می شود. همون کنتو سمعهو، کنتو بسرهو، کنتو یدهو، کنتو رجلهو و امثال ذالک که همون حدیث قرب نوافل است، اتفاق خواهد افتاد. فرروحو مثلا کما تطلقو علی الجسم البخاری تطلقو ایزن علی النفس الحیوانیه اول انسانیه، یک که یشترک و جمیع و افراد الناس فل اول و ثانی در روح بخاری و در نفس انسانی یا حیوانی عمده انسان ها با هم مشترکن. و کذالک یطلق این روح علی روح الالهی الذی هو محل لاستواء الرحمن بلا واسطه و محل نفخهی و فیضه، که در حقیقت اون فیض مقدس یا نفخه رحمانی یا حق مخلوق به در سرسرای وجود انسانی از این جایگاه تأمین می شود. و کذالک یطلق علی الروح الالهی الذی هو محل الاستواء الرحمن بلا واسطه و محل نفخهی به فیضه و اینجاست اگر انسان بتواند این هر سه روح را متطابقاً بر هم استوار بدارد، طبعا اون اتفاق نهایی خواهد افتاد که قلب المؤمن عرش الرحمن و این انسان می شود خلیفت الله و له الخلافت الکبرا من الحق و السلطنت العظما نیابتن عنه تعالی. فمن تلک الالفاظ لفظ السمع و البصر و الفؤاد. خب این الفاظی که در معارف هست و در جنبه های دینی و الهی آمده است، ما این رو نباید با اونچه که در اذهان عام مردم هست یکسان ببینیم. بله، مردم از چشم و گوش و زبان و اینها یک مفاهیمی و یک معانی میفهمند، اما این الفاظی که در عرف دین آمده است به لحاظ معنا بسیار متفاوت است. فمن تلک الالفاظ لفظ السمع والبصر والفؤاد فإن هذه الثلاثه ربما يراد بها الاعضاء الثلاثه. گاهی وقتا در نازل ترین درجه این است که ما همین اعضای ثلاثه گوش و چشم و دل رو نگاه میکنیم، قلب رو نگاه میکنیم. فإن هذه الثلاثه ربما يراد بها الاعضاء الثلاثه كالاذن القزرفي والعين الشحمي والقلب اللحمي وما يتعلق بها من الاعصاب والارواح التي كلها من الاعصاب والارواح التي كلها من عالم الخلق والتقدير وعالم الشهاده والحس. خب گاهی اوقات وقتی این الفاظ وارد رو مثل لفظ سمع و بصر و فؤاد رو می نگرید، اینا در حقیقت به جنبه های مادی و طبیعیش هست که در اذهان متعارف ما وجود دارد. اما مرحله بعدی از این الفاظ و معانی متفاوت است که این بخش اول مربوط به عالم شهادت و حس است. اما برو و ما یراد و بها القوت السمعیه، منظور از سمع این گوش نیست که آلت گوش باشد، یا بصر چشم نیست که آلت دیدن است، نه، بلکه ناظر به اون قوا و اون حقیقتی که نفس این چشم و گوش و امثال سالک هستش. و ربما یراد بها القوت السمعیه المدرکت للاصوات، این قوای سمعیه‌ای که میشنوند اصوات را و الفاظ و نغمات را. و همچنین و ربما یراد بها القوة البصریه المدرکه للاضواء والالوان، که این ذوع و رنگ و نور رو در حقیقت این قوه بصر میبیند. این بصر خود چشم و اینها اینا ابزارند، اما اون قوه است که میبیند. و سوم هم القوة القلبیه المدرکه للمفهومات و عوائل المعقولات و المسلمات المقبولات، که اون عقل فطری این مسائل رو علی نحو الفطره مییابد. این به لحاظ اون قوه قلبی انسانی است که اینها رو درک میکند. و القوة القلبیه المدرکه للمفهومات و عوائل المعقولات. عوائل المعقولات یعنی همون امور بدیهی که عقل حیولانی اونها رو میفهمه، یا حتی اکثر عقل بالملکه اونها رو میفهمه. و المسلمات المقبولات. و تارتن یرادو به سمع سماع المواعظ و الحکم. اما گاهی اوقات نه از این هر دو بالاتر است، نه ابزار است نه قواست، بلکه اون گوشی است که حق را میشنود و چشمی است که حق را میبیند و امثال زاله. و تارتن یراد به سماع المواعظ و الحکم القرآنیه و آیات الالهیه. و یراد بالبصره مشاهدت اولیاء الله و احبائه و معارفتهم و تصدیق حالهم. و یراد بالفؤاد الروح القدسی الواصل الى الله تعالی به نور الارفان. بنابراین این سه بخشی که ما در باب سمع و بصر و فؤاد داشتیم، هر کدام از اینها مثل خود اون روح دارای سه مرحله اند. اینها مراحل متطابق بر هم اند و یکی که کامل شد به دیگری نوبت میرسد. روح بخاری وقتی کامل شد روح انسانی، و وقتی روح انسانی کامل شد روح الهی شکل میگیرد. این سمع و بصر و قلب هم در حقیقت به این صورت هستند که ایشون این قوا را هم دارای مراتب سگانه معرفی کرده. سمع را در سه مرحله، بصر را در سه مرحله، فؤاد را هم در سه مرحله. و بالفؤاد الروح القدسی الواصل الى الله تعالی به نور الارفان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 27 از تفسیر سوره مبارکه از سجده، از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ جمعه 7 فروردین 1405. قوله سبحانه و بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحی و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. آفرینش انسان با توجه به پیچیدگی ها و جهات عدیده ای که در انسان هست، خلقتی است بسیار اعجاب انگیز و شگفت. و حق سبحانه و تعالی در مقاطع مختلفی از کتاب عزیزش قرآن مجیدش در باب خلقت انسان سخن می فرماید. از جمله آن همین آیاتی است که به عنوان آیه 7-9 سوره مبارکه سجده تلاوت شده است. در مجموع مرحوم صدر المتعالین می‌فرمایند که حق سبحانه و تعالی در این آیه به هر دو بعد وجود انسانی متعرض شده‌اند و هم خلقت طبیعی او رو و هم خلقت الهی او رو متذکر می‌شوند. این که فرمود و بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، این ناظر به عالم طبیعت و جسم و بدن انسان است. اما بخش دوم که ثم سواه و نفخ فیه من روحی و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، ناظر به جریان روحی اوست. گرچه سمع و بصر و افعده در نظام طبیعت هم کارایی خودشو دارد، اما در سه مرحله طبع و نفس و عقل این سمع و بصر و فؤاد کارایی دارند. ولذا علم ادیان مربوط به اونچه که در حوزه الهیات وجود انسانی است که اون جنبه سوم مخصوصاً به حوزه الهیاتی انسان برمیگردد که روح الهی شکل میگیرد، اما جنبه طبیعی و مادی انسان هم اون دو بعد رو دارد که دو بعد اول به عمده انسان هاست، اما بعد سوم که روح الهی است مخصوص خواص از اولیای الهی است، و توضیحاتی که بیان فرمودن. اینجا در بخش پایانی این قسمت می‌فرمایند که این معانی که در اینجا به عنوان سمع و بصر و فؤاد یاد شده، این باید دانست که بخش اخیر یعنی نوع سوم از سمع و بصر و فؤاد مال همه انسان ها نیست، بلکه یک دسته خاصی از انسان هاست با ویژگی الهیاتی خاصی که اینها دارند، و اینها در حقیقت هم سفره و هم صف فرشتگانند. فرشتگان موجودات مقربی هستند که جنبه های طبیعی و مادی بر آنها اصلا وجود ندارد. انسان ها این جنبه مادی رو فرودست قرار دادند، انسان های خاص، و عمدتا در سیر الهی خودشون با جنبه سوم وجودیشون حرکت میکنن. و هذه المعان الاخیره یعنی سمع و بصر و فؤادی که در معنا و مرتبه سوم بیان شده است، مما لشت راکه لجمیع الناس فیه. اینطور نیست که همه انسان ها در این مرتبه با هم شریک باشن، بل یختص بالمقربین، بلکه اختصاص به مقربین دارد. فقط دسته سوم از انسان‌هایی که در عالم عقل و قلب زندگی می‌کنند از این نوع حیات و سمع و بصر و فؤاد برخوردارند. و کذالک معانی هل متوسطه مما لا یشترک الجمیع فیه. اینجوری نیست که همه انسان‌ها هم در مرتبه ثانیه که فضائل و ملکات نفسانیه فاضله انسانی هست، همه انسان‌ها هم در اون بخش هم شریک باشن. نه، عده زیادی هستن البته، ولی همه اونها نیستن. و کذالک معانی هل متوسطه، معانی این سمع و بصر و فؤاد و روح و امثال ذالک، لاشتراک لجمیع الناس فیه بل یختص بالمقربین. و کذالک معانی هل متوسطه مما لا یشترک الجمیع فیه الا انها اشمل وجودن من الاخیره. بله، نوع متوسط خب از نظر تعداد و افرادی که هستن بیشتر از افراد دسته سومند، بل یختص بالمتوسطین من الناس، نوعی که در فضائل نفسانی و ملکات فاضله انسانی حضور و ظهور و بروز دارن، اینها از این درجه برخوردارن. و در منطق قرآنی از اینها به ابرار یا اصحاب یمین، اصحاب میمنه و امثال ذلک یاد میکنند، و هم اصحاب الیمین و اهل السعادت العملیه، الفائزون به نعیم الاخره به میراث عملهم. اونجرا که از اعمال و کردار و گفتار و رفتارشون بوده است، خب بر اساس اون اجر و ثواب میبرند و نعم بهشتی رو برخوردارند. البته اگر اینها ان لم یکن اعمالهم مشوشتن مقشوشتن بالجهل المرکب والاستبداد بالرأی والخروج عن صفت الانصف والاستعداد المطلق بالاکدار الاعتقادیه الباطله الوهمیه فی احوال المبدع والمعاد. اونایی که خودشون رو واقعا نیالودن، آلوده به امور دنیای دنیایی نکردن و استبداد رأی ندارن، جهل مرکب ندارن با اعتقادات مکدره باطله وهمیه، سیر نمی کنن، بلکه سلامت نفس دارن،
طهارت نفس دارند و در حوزه اخلاقیات و نفسانیات و فضائل حرکت می کنند. ان لم یکن اعمالهم مشوشتا مقشوشتا بالجهل المرکب و ان لم یکن بالاستبداد بالرأی و الخروج عن صف و الاستعداد المطلق و الاکدار الاعتقادیت الباطلت الوهمیه فی احوال المبدع و المعاد فإذا علمت هذا وقتی این معنا رو فهمیدی فعلم که ان قوله و جعل لكم السمع و الابصار لما وقع فی معرض الامتنان و اظهار الاحسان وقتی این معنا رو یافتی متوجه خواهی شد که اینجا خدای عالم فرمود و جعل لكم السمع و الابصار این لما وقع فی معرض الامتنان و اظهار الاحسان این حق سبحانه و تعالی این رو در جایگاه امتنان و منت سنگین و اظهار احسان خود قرار نداده بلکه فالظاهر ان المراد بالسمع والبصر ها هنا یختص به احباء الله والمتألهین والمغربین للمبعدین الناکرین ممن لیس لهم نصیب من القرآن. می‌فرماید که این که خدای عالم می‌فرماید ما برای شما سمع و بصر قرار دادیم، این سمع و بصر، سمع و بصر الهی است که بتوانید با اون حقایق رو مشاهده بکنید، ببینید، بشنوید و جلوه‌های برتر نظام رو بنگرید. ولقد رآه من آیات ربه الکبرى با این سمع و بصر اتفاق می‌افته و الا اون سمع و بصر مادی جای امتنان نیست. لما وقع فی معرض الامتنان، چون این سمع و بصر در معرض امتنان است، خدا داره منت میگذاره و احسان خودش رو اظهار میکنه، پس ظاهر است که مراد به سمع و بصر اینجا ما یختص و به احباء الله، یعنی اون سمع و بصری که مختص به محبوبین در پیشگاه خداست و متعلهین و مقربین در گاه خداست، نه اونهایی که بعیدند و دورند از منطق حق و جلوه های الهی ناکرین ممن لیس لهم نصیب من القرآن. مراد اون سمع و بصری که به منکرین بحث توحید و معاد و معارف الهی هستند اونها نیستند، ممن لیس لهم نصیب من القرآن و هم عن السمع لمعزولون، اینا دسته ای هستم که خدای عالم در باب معارف و حقایق می‌فرماید که اینها گوششون نسبت به اینها ناشنواست، چشمشون نسبت به اینها نابیناست، قلبشون نسبت به اینها غیر متفقه است و نمیتواند درک بکند و هم عن السمع لمعزولون. ولو که خدا در قرآن فرمود که ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، اینها چون به لحاظ حق ناشنوا و به لحاظ حق نابینایند اینها معزولند و در عزلت و در انزوا قرار دادند و از حقیقت دور موندند. شامل اینها نمی شود ولا من الذین کانوا عمل قلب، نه تنها چشم و گوش اینها نابینا و ناشنواست، از نظر قلبی هم عمای قلب دارن ان مشاهدت الحقائق، اینها قدرت دیدن حقائق رو ندارن. امثال ابی لهب و ابی جهل و اینها نه تنها چشم و گوششون کر و کور هست، قلبشون هم نافهم است و قدرت فهم ندارن که ابی لهب و ابی جهل و نظرائهم فی الجهل بالعما و السمم ان مشاهد آیات الله و سماع ذکر الحبیب، نمی توانند یاد خدا را بشنوند، نمی توانند جلوه های خدا را ببینند و نه قدرت تفقه در حقایق هستی دارند. اینها در حقیقت با همون بیانی که ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون دارن بفهمند که اینها عن السمع لمعزولون هستند. ولو کان لفظ السمع والبصر والقلب اینما وقع فی القرآن کان المراد منهما وقع فیه الاشتراک لجمیع الناس من هذه المشاعر الحسیه الدنیاویه لما سلب الله سبحانه و معانی ها ان اهل الكفر والجهل به قوله سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، فهمید که اگر خدای عالم لفظ سمع و بصر و قلب رو در جای جای قرآن نشون داده است، اگر لفظ سمع و بصر و قلب مراد همون باشد که در جمیع انسان ها هست من المشاعر الحسیه دنیاویه، خدای عالم سلب نمی کرد که اینها کر و کور و لال و غیر متفقه هستند. اگر مراد از سمع و بصر و قلب این بود دیگه خدای عالم بفرماید که ولو اسمع هم لتولا و هم معرضون، یعنی چی؟ معنا نداشت که، چون اینها به لحاظ مسائل دنیاوی که همه رو می شنون می بینن اینقدر بحث دنیا رو درک می کنن، بنابراین اونچه که خدای عالم در این باب فرموده است که سمون بکمون امیون، یعنی به لحاظ چشم حقیقت بین، گوش حقیقت شنوا، قلب حقیقت فهم، اینا رو ندارن، وگرنه اون حیثیت دنیاوی رو دارن. ولو کان لفظ و سمع و البصر و الغرب اینما وقع فی القرآن، هر کجا که در قرآن آمده کان المراد منه، مراد از این الفاظ ما وقع فیه الاشتراک لجمیع الناس، همین که همه انسان ها اینها رو دارن، لازمش این استش که ما وقع فیه الاشتراک لجمیع الناس من حاضر المشاعر الحسیت دنیایه دیگه، لما سلب الله سبحانه و تعالی معانی اینها رو از اهل کفر و جهل که بفرماید سمون بکمون امیون، نه اینها در حوزه دنیاوی هرچرا که شنیدنیست میشنوند، هرچرا که دیدنیست میبینند، هنچه که فهمیدنیست میفهمند، اما اگر خدای عالم بفرماید که سمون بکمون امیون، مراد از اون این چشم و گوش و قلب در حقیقت دنیاوی نیست. لما سلب الله سبحانه و معانی ها ان اهل الکفر والجهل به قوله سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، ما وجود هذه الآلات فیهم، خب اینا گوش دارن و میشنون، چشم دارن و میبینن، قلب دارن و فکر میکنن، اما فکر معاش رو دارن، چشم و گوش حیوانی رو دارن. و کذا فی قوله ولقد ضرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل، مراد از چشم و گوش و قلب و امثال ذلک با این بیاناتی که در این آیات و نظائر آن وجود دارد، مرادش این است که اون سمعی که حقیقت شنوا باشد، اون بصری که حقیقت بین باشد، اون قلبی که حقیقت فهم باشد، اینا وجود ندارد و الا ظواهر پیدا هستند. لعدم انتفاعهم به هذه الآلات به صرفها فیما خلقت لعجله، هرگز با چشم و گوش دنیاوی نمیتوانند اون حقایق علوی رو و سماوی رو بیابند. لعدم انتفاعهم به هذه الآلات به صرفها فیما خلقت لعجله ها، که صرف بشه در اون چیزی که خدای عالم برای اون خلق کرده، که شنیدن حق، دیدن حق و فهم حقایق هستی است. لعدم انتفاعهم و لعدم نصیبهم ان تلک النعم الباطنیه، در اگر به لحاظ دنیاوی بود، خب اینها بهره ای از این نعمت‌های باطنی نداشتن. این که خدای عالم اینها رو سلب میکنه از اینها که این نعمت‌های باطنی رو ندارن، حقیقت بین نیستن، حقیقت شنوا نیستن، این به خاطر این استش که مراد حق سبحانه و تعالی از سمع و بصر و قلب اینها نیست، یعنی امور دنیوی نیست. لعدم انتفاعهم به هذه الآلات به صرف حافی ما خلقت لعجله لیزید لهم به سبب شکر هذه النعم الدنیاویه نعمت و بواطن هذه المشاعر و حقایقها، تا اینکه زیاد بشود به خاطر شکر این نعمتهای دنیاوی چشم و گوششون بازتر، شنواتر، بیناتر به نظاهر هم باشد. اول عدم نصیب هم انتل که نعم الباطنیه، یا به خاطر این استش که این عدسته از افراد بهره ای از این نعمتهای باطنی ندارن و نمی توانند از اون نعم باطنی خوب استفاده کنند. لعدم نصیبهم ان تلک النعم الباطنیه و زوال استعدادهم و استحقاقهم کما لا نصیب للانعام منها و انما هو اذل لبطلان استعدادهم بالمسخ و التمس. خوب می فرمایند که اینها این استعدادی که در حقیقت در سمع و بصر و فؤاد باطنی هست اینا را از دست دادند. لعدم نصیبهم ان تلک النعیم الباطنه، از نعمتهای باطنی که برای چشم و گوش و قلب هست برخوردار نیستن و زوال استعدادهم و استحقاقهم لها، این استعدادشون رو از دست دادن. کمالا نصیب للانعام منها، همونطوری که انعام هم از این نعمتهای چشم و گوش و اینها در حقیقت بهره‌ای نسبت به حقایق علوی و معنوی ندارد. و انما هم ازل، انسانها رو خدای عالم ازل از انعام معرفی کرده برای اینکه اینها استعداد داشتن و این استعداد رو به بطلان و تباهی سپردن. لبطلان استعدادهم بالمسخ و تمس، خب اون انسانی که مسخ شده است و به صورت حیوان در آمده و تمس پیدا کرده و حالت انسانی رو از دست داده، لعدم شکر من هم لله علی هذه النعم و العمل بخلاف ما اعطیت له. خب آیا چشم و گوش خدا به چه منظوری به انسان داده؟ قلب رو به چه منظوری به انسان داده؟ اون قلبی که تفقه نکند، چشمی که حق بین نباشد، گوشی که حق شنوا نباشد، این گوش ها و چشم ها و امثال ذلک، اینها نعمت های الهی رو از دست دادن. و چون نعمت های الهی رو از دست دادن با اینکه قابلیت این معنا را داشتن، اینها ازل از انعام شمرده می شوند. لعدم شکر منهم لله، اینها برای حق سبحانه و تعالی شکر نعمتی نداشتند که خدای عالم این نعمت سنگین سمع و بصر و فؤاد رو به اونها داده است و اینها این نعمتها رو در خلاف جهتی که اون نعمتها باید به کار می رفته است به کار گرفته شده است. و فی قوله قیل ما تشکرون، اشارتون لطیفه الى ان هذه الظواهر نعم جلیلتون که یجب الشکر علیها لیصل الى مقام اسرارها و حقایقها. بسیار کمن انسانهایی که در مقابل این نعمتها شاکر باشند و این نعمتها را در مسیر اصلی خودش صرف بکنند. این یک اشاره لطیفی است به این که این ظواهر یعنی چشم و گوش و امثال ذلک نعمون جلیلتان، نعمتهای بسیار با ارزشی هستند که یجب الشکر علیها، باید انسان در مقابل اینها شکر بکنه و شکر نعمت هم همین است که در مسیرش صرف بکنه. چشم رو حق بین قرار بده، گوش رو حق شنوا قرار بده، قلب رو حق فهم قرار بده تا در مسیر خودشون صرف بشن الى مقام اسرارها و حقایقها. و قوله تعالی که فرمود جعل لکم السمع و الابصار و این کان ظاهره مشعرن به عموم حاضه الاتیه، ظاهرش این است که خب خدای عالم چشم و گوش رو به همه انسانها داده، همه انسانها از این برده می دارن، ولیکن اگر این در مقام امتنان و احسان هست، این برای آن است که بخواد بفرماید که جنبه های معنوی و حقایق باطنی رو باید با اینها انسان بشنود و ببیند. و این کان ظاهره مشعرن به عموم حاضه العطیه الا ان الواقعه فی معرض الامتنان و الاحسان لیس الا ما یختص بالغلیل نادر من الناس. بسیار بسیار کمن از افرادی که در حقیقت اینها به بواطن این حقایق آشنا بشوند و چشم و گوش رو در اون مسیر صرف کنند. بله، لیس الا ما یختص بالقلیل نادر من الناس. من بواطن حاضه ظاهر و قیوب حاضه شواهد. بسیار افراد اندکی هستند که بواطن این ظواهر رو که حرفهای ظاهری مراد نیست که بشنوند، حقایق ظاهری مراد نیست که ببینند، بلکه اونی که مراد هست اون حقایق باطنیست. لیس الا ما یختص بالقلیل نادر من الناس من بواطن حاضه الظواهر و من قیوب حاضه الشواهد، لأن قوالب حاضه الآلات به مجردها لیست من الامور الشریفت الباقیت الاخرویه. خب طبیعیست که این چشم و گوش با قالب‌های ظاهری که دارد، که اینها آلات و ادوات وجودی انسان هستند، اینها هرگز به جهت امور شریفه به لحاظ ظاهر و قوالبشون به کار نمی روند، بلکه به لحاظ اینکه قدرت شنوایی حق رو دارند یا دیدن و شهود حق رو دارند دارای ارزش هستند. به عبارت دیگر، نعمتها گرچه ظاهر ارزشمندی دارند و بسیار شگفتند در خلقت و آفرینش، اما اونی که مراد الهی هست این ظاهر نیست و خدای عالم این خیلی به این ظواهر اعتنایی ندارند. و حاضه شواهد، بله، در مقابل اون قیوب، لأن قوالب حاضه الآلات به مجردها لیست من الامور الشریفت الباقیت الاخرویه. این چشم و گوش که غالب هستند از امور شریفه باقیه اخرویه نیستند، بلکه اینها یک ظواهری هستند. حتی یلائم ذکرها بعد ذکر روح الامری الحاصل به نفخ الالهی. اینا در حقیقت به ظاهرشون حق سبحانه و تعالی نظر ندارد. وقتی میفهمید که و فسواه و نفخ فیه من روحهی و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، در حقیقت در کنار اون نفخ فیه من روحهی اینها زده می شود. قطعا مراد از اون جنبه های معنوی و باطنی این قوا هستند. لأن قوالب حاضه الآلات به مجردها لیست من الامور الشریفت الباقیت الاخرویه، حتی یلائم ذکرها بعد از ذکر روح الامری، که سازگار باشد، شایسته باشد که بعد از و نفخ فیه من روحهی ذکر بشود. حتی یلائم ذکرها بعد از ذکر روح الامری الحاصل به نفخ الالهی و ادها فی معرض ذکر الافعال الالهیه، که در حقیقت حق سبحانه و تعالی افعال این رو در کنار جنبه های روحانی و روحانی انسانی داره ذکر میکنه. این حتما بایستی که سمع و بصر رو با نگرش معنوی و باطنی در حقیقت انسان تفسیر بکنه. حتی یلائم ذکره، حتی یلائم ذکرها بعد ذکر روحی روح بعد از ذکر روح الامری الحاصل به نفخ الالهی و عدها فی معرض ذکر الافعال الالهیه و بعد از ذکر عزائم الامور صادرت من الحق سبحانه. بعد از اینکه در حقیقت عزائم اموری که از حق سبحانه و تعالی صادر شده اند رو ذکر می کند، که فرمود فسواه و فنفخ فیه من روحهی، اینها باید جلوه های برین از این قوا محسوب بشود که مد نظر الهی است. و من الدلائل القاطعه على ان اهل الحجاب الكثيف اصحاب التجسم والبعد عن عالم الملكوت محرومون عن النظر الى آیات الله و عن شهود اهل الله مع وجود حاضه الباصرت الدنیاویه، قوله تعالی و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. یکی دیگر از دلائل قاطع و برهان فاصلی که در حقیقت می تواند در این رابطه راهگشا باشد و مراد الهی را در باب چشم و گوش و قلب بیان بکند، همین آیه استش که می فرماید و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، به پیغمبر نگاه می کنند اما نمی بینند. یه نظر داریم یه بصر. نظر همین قالب وجود انسان است، به قالب وجود انسان انسان نظر می کند، اما بصیرت داشتن و باطن رو دیدن اون مراد است. می فرماید که این چشم داره و با چشم تو رو می بینه اما تو رو نمی بینه، یعنی حقیقت و باطن تو که اون به رسالت است، وحی است، از جلوه های الهی جدا شده است، اونو نمی بینه. و من الدلائل القاطعه على ان اهل الحجاب الكثيف و اصحاب التجسم والبعد عن عالم الملكوت محرومون عن النظر الى آیات الله و شهود اهل الله مع وجود هذه البصيره الدنيويه. قوله تعالی از دلائل قاطع این آیه کریمه و سخن الهی است که فرمود و تراهم ینظرون الیک، تو میبینی اونها رو که اونها به تو نگاه میکنن اما قدرت بصیرتشون باز نیست که بتوانن تو رو ببینن، چون این چشم ظاهرش نظر دارد و باطنش بصر دارد. اگر به ظاهر توجه کند خب فقط همین جلوه ظاهری حضرت رو میبیند، اما اگر با جلوه باطنی بصر توجه بکند اون دنبه ملکوتی رو میبیند. این ینظرون الیک من حیث بشریت که، اما ولا یبصرون که من حیث نبوت که، شما را مینگرن از حیث ظاهری و بشر بودن و انسان بودن ظاهری، اما قدرت دیدن شما را از حیث نبوتشون، وحیشون، کلام الهیشون، جلوه های ربانیشون، شؤونات والا و ملکات نفسانیتون اینا را نمی بینن. فانهم لا یرون من اولیاء الله و احبائه و محبیه الا البشریت المحسوسه. این اختصاصی به پیغمبر ما هم نداره، در عصر سایر انبیا هم اونها انبیا رو به ظاهر می دیدن، نظر داشتن اما بصر نداشتن، قدرت دیدشون محدود به همین عالم طبیعت بود. فانهم لا یرون من اولیاء الله، این دسته از افراد که محرومن اولیای الهی رو و احبا و محبوبین خدا رو نمی بینن مگر اون حوزه بشریتشون و حیثیت قالب تنشون. الا البشریت المحسوسه و لیس لهم اطلاع على اعیان الاخره و على اهل الغرابه الالهیه. اون حیثیت های باطنی که پیغمبر با اون حاد وحی رو دریافت میکند، وحی رو حفظ میکند، وحی رو ابلاغ میکند، بر اساس وحی عمل میکند، بر اساس وحی اعتقاد و اخلاق و عملش رو میسازد، اینا رو نمیبینند. و لیس لهم اطلاع على اعیان الاخره و اهل الغرابه الالهیه. ولذالک حک الله عن نکرهم و جهلهم و انکارهم و استنکارهم لوجود انبیاء الله. فرمود خدای عالم وقتی حکایت میکند از انکارشون و جهلشون و استنکار که انکار بعید و جدی هست، فرمود که قالو، اینا به شما میگن ما انتم الا بشران مثلنا، ما شما رو مثل خودمون میبینیم، همونطوری که ما هستیم شما هم مثل مایید، همچین امتیازی ندارید که ما شما رو پیغمبر بدانیم، خدا در شما وحی کرده اینها رو بدونیم بشناسیم. و قولی این انتم الا بشران مثلنا و این سألت الحق فلیس معنی الکفر الا حاضه نکرت و الاحتجاب. اگر حق رو بخوای بدونی، به حق بفرمی که حق در این رابطه چیه، معنای کفر چیزی جز انکار و محجوب واقع شدن از حق نیست. و این سألت الحق فلیس معنی کفر الا حاضه نکرته بل احتجاب و حاضه الحیات دنیا. این حیات دنیوی به التباس به حاضه الحواس الحسیه حجابی شده که تو نتوانی به جنبه های ملکوتی اهتمام ببرزی و اونها رو مشاهده کنی. ولی انسان مالم یتجرد من حاضه الغشاوات و الاسباب لم یخرج الى فضاء ایمان و معارفت اهل الایقان و اصحاب المشاهده و الایان. خب انسان مادامی که خودش رو از این التباس به این حواس حسیه و احتجاب به این حیات دنیویه خودش رو رها نکند و از این حجاب ها و التباس ها بیرون نیاید، حتما نمیتواند، لم یخرج الى فضاء ایمان، قطعا نمیتواند در فضای ایمان گام بنهد و معارفه اهل ایقان و اصحاب مشاهده و عیان رو داشته باشه. بنابراین در آخر دارن توصیه میکنن که انسان ها لااقل باید یکی از این دوتا رو باشن. فکن احد و رجلین، پس یکی از این دوتا باش. اما سمیعن بصیرن به سمع و البصر الاخرویین، یا بیا تراش و کوشش و جهاد و اجتهاد بکن و با قدرت این چشم برو به باطن بنگر، با قدرت این گوش برو به باطن، شنوای حرف حق باش، اینها باش. اگر این گونه بودی و عارف به حقایق بودی، خب موفقی. یا اگر این نبود، لااقل به سخن کسانی که در این مسیر این گونه هستند توجه کن و از اونها تقلید بکن. فکن احد الرجلین اما سمیعن و بصیرن به سمع و البصر الاخرویین، عارفن به حقائق الامور، شاهدن به حال اولیاء الله تعالی، و اما مقلدن، یا اینکه اگر محقق نیستی، متحقق نیستی، مقلد باشی. مقلد کیه؟ متشبثن به ذیل قائل که یسمع آیات الله به سماع عقلی، اونی که به سماع عقلی آیات الهی را میشنود، شما هم در حقیقت از او تقلید بکنید. و اما مقلدن متشبثن به ذیل قائل یسمع آیات الله به سماع عقلی، و یرا به ذیل، یعنی متشبثن به ذیل کسی که یرا ملکوت السماوات و الارض به بصیرت کشفیه. اگر متحقق به این حقایق نیستی، مقلد نسبت به کسانی باش که اینها متحقق به این حقایق هستند. اما مقلدن متشبثن به ذیل قائل یسمع آیات الله به سماع عقلی، و به ذیل من یرا ملکوت السماوات و الارض به بصیرت کشفیه. اون وقت فتکون و بصیرن به بصرهی و سمیعن به سمعهی، ماشیان به مشیهی. اون وقت است که انسان در حقیقت یک پیرو و یک شیعه و یک تابع ارزشمندی خواهد بود که از یک فردی تبعیت میکند که اون فرد حق بین است، حق شنواست و حق رو میفهمد. و تکونو بصیرن به بصیرت به بصرهی و سمیعن به سمع، یعنی به بصر اون عارف و اون سمع اون عارف حرکت کن، ماشیان به مشیه. که قول نبی صلی الله علیه و سلم فمصلو کما رأیتمونی اصلی، ولو قال، اگه پیغمبر فرمود که صلو کصلاتی، من الذی قدر علی مثل صلاته، پیغمبر نفرمود که صلو کصلاتی، هیچ کس نمیتواند مثل نماز پیغمبر نماز بخواند. نماز پیغمبر نماز حقیقت است، گفتگوی با خداست مستقیما و مباشرتا، با جلوه های الهی و اسماء و اوصاف الهی در ارتباط است. این صلات جز برای پیامبر مقدور احدی نیست، اما ظاهر این صلات رو میتواند انسان توجه بکند. همون صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر پیغمبر میفهمد ولو قال صلو که صلاتی، من الذی قدر علی مثل صلاته، چه کسی قدرت دارد بر مثل نماز پیغمبر. فانه صلی الله علیه و سلم کان یصلی و فی قلبه عزیز که عزیز مرحل مرجل لهیبت الحضور مع رب سبحانه و دهشت مشاهدت ملکوتیه. خب رسول گرامی اسلام وقتی نماز میخوندن، به جوری در حقیقت نماز میخوندن که در قلبشون صدای مرجل وجود داشت، که خب خیلی به اصطلاح جایگاه ویژه است از اینکه در اون مرتبه چنین صدایی رو میشنود که اون صدا صدای وحیانی است، هیبت الحضور معرب، چون حضور معرب سبحانه و تعالی در قلب دارد دیگه قدرت شنیدن چیزی رو نخواهد داشت. که عزیز المرجل لهیبت حضور مع رب سبحانه و مع دهشت مشاهدت ملکوتهی. بنابراین فرجل الاول حیون به ذات، اونی که چون فهمود که فکن احد الرجلین، یکی از این دوتا باش، یا متحقق به حق باش یا مقلد نسبت به یک متحققی باش. فهمود که فرجل الاول حیون به ذات حیاتن طیبه، خدای عالم او رو مظهر حیات خودش قرار داد و او از حیات طیبه برخوردار است، او به حق زنده است. اما وسانی حیون بالعرز که شعر الحیوان و عزمهی و زلفه، که همونطوری که یک سلسله حقائقی به ذاتن، یک سلسله حقائقی بالعرز، اون متحقق به حق تحققش ذاتی شده، حق سبحانه و تعالی او را در این مرتبه قرار داده که حقائق را این گونه که هستن مشاهده کنند، اما دیگران دیگه به تبع او حرکت میکنن. فرجل الاول حی به ذات حیات طیبه، اما فرجل الثانی حی بالعرض که شعر الحیوان و عزمهی و زلفه، بله موی حیوان، استخوان زیفت حیوان، ناخن حیوان، امثال ذلک، اینها حیات دارن اما حیاتشون بالعرض است. به ذات اون حیاتی که برای حیوان هست همون سبعیت و حیوانیت و بهیمیت و نظائر آن هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قولوا سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. بحث در سوره مبارکه سجده در باب آفرینش نظام هستی اولا و اعتماد و اتکاء حق سبحانه و تعالی بر عرش ثانیا و عروج هر آنچه را که در قوس نزول نازل شده است به سوی حق سبحانه و تعالی ثالثا، و بعد پذیرش آفرینش انسان که فرمود و بعد خلق الانسان من طین و جعل نسله من ماء مهین، بر اساس این آیات، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. هر کدام از این مباحث به صورت مستقل جای بحث و گفتگو داره، اصل آفرینش نظام هستی و اصل تکیه زدن و ثم استوى على العرش از جایگاه حق سبحانه و تعالی، بعد بحث عروج و بازگشت همه موجودات به سمت حق سبحانه و تعالی و مباحثی که در این رابطه گذشت، و بعد وارد حوزه انسانی شدن و بعد خلق الانسان من طین که آفرینش انسان رو مورد بحث و سخن قرار دادن و او رو در دو بخش جسمانی و روحانی، جسم و بدن و روح، تحلیل فرمودن و شؤونات عمده‌ای که برای انسان وجود دارد عبارت است از سمع و بصر و قلب که اینها رو هم ذکر کردن، و اینکه انسان‌ها در این زمینه شکر حق سبحانه و تعالی را اونگونه که هست انجام نمیدهند و بسیار نادرن افرادی که شاکر نعمت‌های الهی هستند و قلیلا ما تشکرون. در بخش الحمدلله بخش بعدی مسئله این نحوه وجود انسان بعد از مرگ است. آیا انسان بعد از اینکه از دار طبیعت خارج شد و رحلت کرد و هجرت کرد، آیا این انسان دوباره زنده می شود و به اعمال و کردار و رفتار او رسیدگی می شود یا نه؟ یکی از عمده ترین مباحث اعتقادی مسئله معاد و اینکه انسان‌ها حقیقتاً دوباره حق سبحانه و تعالی اونها را احیا خواهد کرد، خلق مجددی به اونها خواهد داد و اونها به حساب اعمالشون رسیدگی خواهد شد. اما این مسئله مورد انکار بسیاری از افراد در طول تاریخ بوده و در مقابل انبیای الهی اینها مقاومت می‌کردند، مقابله می‌کردند و بر اساس همین ظاهر داوری می‌کردند و می‌گفتند که وقتی انسان از دنیا رفت و بدنش خاک شد، اساساً در خاک غرق شد و نه تنها مختلط و مخلوط با خاک شد بلکه کلاً خاک شد، آیا این دوباره زنده می‌شود؟ این اصلاً قابل قبول نیست، یک استفهام انکاری و استنکاری شدیدی رو مطرح میکنند و بعد هم به اینکه اینها امکان ملاقات با پروردگارشون داشته باشند رو هم نمیپذیرند و بر او کفر میورزند. این بخش از مسائل در حقیقت به معاد برمیگردد که حق سبحانه و تعالی میخوان تحلیل هستی شناسانه‌ای راجع به معاد داشته باشند و قدرت الهی که فراتر از اون چیزی است که در ظاهر انسان مشاهده می‌کند رو نشان بدهند و همگان رو به بحث لقای الهی فرا بخوانند. نکته عمده‌ای که در این بخش وجود دارد این است که انسان می‌پندارد، توهم می‌کند که وقتی با خاک آمیخته شد بلکه اصلا خاک شد، این موجود خاکی دوباره بخواد برگرده همون انسان بشه که به اعمالش و کردار و رفتار و گفتارش رسیدگی بشود، آیا این اصلا جا داره یا نه؟ این استفهامی که دارن مطرح میکنن کاملا یک استفهام انکاری است و کفر در حقیقت به معاد هستش. در مقابل هم جناب صدر متعلقین می فرمایند که تلاشی که علما و حکما خصوصا شخصیت های ممتازی مثل جناب شیخ الرئیس و دیگران انجام دادند در باب توحید بسیار مشکور است و معجور است و اینها خیلی از مسائل رو طی کردند و بیان فرمودند، اما در باب معاد عمدتاً راجلن و نتوارستن معاد را خصوصا معاد جسمانی رو اثبات بکنند. حالا جناب صدر متعلقین تلاش و کوشششون رو در این رابطه بیان می فرمایند. قالو که حق سبحانه متعالی در این آیه فرمود قا و قالو ایضا ظللنا، فاعل این قالو ای منکر البعث و الحشر، منکرین بعث و حشر این سخن رو دارن، میگن که ایزا زلل نافل ارز ای نال لفی خلق جدید. حالا در برخی از نسخه ها هم از قائلش عبی ابن خلف هست و کسانی که اون مسیر فکری رو دنبال میکنن و لذا به صورت جمع هم خدای عالم ذکر کرده قالو. درسته که شاید شخصی به نام عبی ابن خلف چنین انکاری داشته باشد، اما در حقیقت اون منکرین معاد در این رابطه انکار میکنند و نمیپذیرند و لذا فرمود به قوله اسند الیهم جمیعا. خب چی گفتن؟ گفتن ایضا ظللنا فی الارض. ایضا ظللنا معنای ظللنا چیه؟ ایقبنا فیها، قائب شدیم در زمین، و سرنا ترابا و خاک گردیدیم، و سرنا ترابا محضا، بعد از مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال دیگه این انسان هیچ چیزی از او باقی نمیماند، حتی استخوان‌ها هم پوسیده می شود و به خاک تبدیل می شود. آیا چه این امری امکان دارد که وقتی انسان‌ها در زلالت و غیبت و در حقیقت سیرورت به سمت خاک شدند، آیا دوباره بهیا می شوند و زنده می شوند؟ ای قبنا فیها و سرنا ترابا محزن او ذهبنا مختلطین به تراب الارض، ما بدنهایمون با خاک زمین مخلوط میشه، قاطی میشه و در حقیقت ما بخشی از وجودمون خاک میشه، بخشی از وجودمون هم در حقیقت میپوسه. این که دیگه جا برای اعاده و بازگشت نیست که لا یتمیز منه، اصلا نمیشه تمیز داد که انسان هست نیست و امثال ذلک. این گم شدن مثل کما یزل الماء فی اللبن، شما یه مقدار آب رو در شیر بریزید اصلا غائب میشود، نادیده و ناپیدا خواهد بود. فان کل شیء انقلب علیه غیره حتی یغیب فیه فقد ذل. در حقیقت این در ادبیات عرب این گونه است که اگر یه شیء با شیء دیگری مخلوط بشه به گونه ای که اون دیگری بر این قالب بشه، مثل آب و شیر، که شیر وقتی قالب بر آب شد به گونه ایست که دیگه آب اصلا غائب هست و مخفی میشه و اصلا پیدا نیست، به این میگن زله، فقط زله. و قیل معناهو اینطور گفته شده است که اذا زللنا فی الارض، معناهو قبنا فی الارض به دفن فیه، ما در حقیقت وقتی در زمین قرار گرفت بدن ما، ما گم میشیم، غائب میشیم، دیگه نیستیم تا بخوایم دوباره مجددا زنده بشویم. این من قول شاعر، من قول شاعر، که شاعر هم نابغه زبیانی، شاعر عصر جاهلی، در رسای نعمان بن حارث این بیت رو سرودن، این شعر رو سرودن. و آب مذلوه بعین جلیت و غودر فی الجولان حزم و نائلی. در حقیقت این بدن نعمان رو در حقیقت در یک فضای قرار دادن که دیگه قابل دیدن و رؤیت نیست و در نهان زمین اصلا مخفی شده و پنهان است، که حالا این شرا در مقام تحقیق اون چرا که تبیین این شعر به آن بسته است بیان خواهد شد انشاءالله. این همچنان در فضای تفسیری زلل نافل عرض هستیم و ان قتاده و مجاهد که دوتا از مفسرین قرآن هستند، اینها میگن که ان معنا زللنا ای هلکنا، که اینها نابود شدند، هلاکت و نابودی اونها رو فرا گرفت. وقتی انسان در زمین قرار گرفت بعد از مدتی نابود می شود، اصلا معدوم می شود، چیزی از انسان نمی ماند. قرائت های دیگه هم نقل شده که بر روی امیر المؤمنین علیه السلام زللنا به کسر اللام، یقالو که گفته می شود ذل یذلو و ذل یذلو هم، که با این صیغه در حقیقت این زللنا قرائت می شود. قرائت دیگری که از جناب حسن نقل می کنند این است که او با سات ذات گفته، نه با سات ذات، یعنی با سات گفته نه با ذات گفته، سللناهو. سللنا یعنی چی؟ من سلل لحم و اصل ازا انتنه، گوشت وقتی در حقیقت نرم شد و دیگه حیثیت اون گوشتی خودش رو از دست داد میگن سللنا. ما او رو له کردیم گم شده. و رو با ما یقال و فی معناه و چه بسا بعض این قواد هم در معنای زلل نامیند سرنا من جنس سله و هیل عرض. ما در حقیقت وقتی انسان رو به خاک می سپاریم این انسان جنسش دیگه جنس خاک خواهد شد و خاکی خواهد شد، دیگه جایی برای انسان باقی نخواهد موند. اما فراز دیگر اینا لفی خلق جدید، آیا وقتی ما به هلاکت رسیدیم نابود شدیم در زمین واقع شدیم و غائب شدیم آیا دوباره بر می گردیم؟ که این یک استفهام انکاری است که از منکرین معاد بیان می شود. استفهام انکاری لغایت کونهی مستبعدن، وقتی یک امری بعید باشه و در نهایت بعد و ناقبولی باشه با این تعبیر میگن اینا لفی خلق جدید که لغایت کونهی مستبعدن، یعنی اگر دوباره انسان بخواهد در یک خلق جدیدی باشد بسیار بسیار بعید است. بل مستحیلا عندهم، نه تنها بعید است بلکه اصلا محال است. بعد به عبارت دیگر فرمود که ای ان احنا احیاء مبعوثون بعد الفساد و الاضمحلال، آیا ما دوباره زنده می شویم مبعوث می شویم بعد از اینکه فاسد شد و بدنمون از بین رفت و مزمحل و نابود شد؟ این هم این استفهام انکاری که از منکرین معاد بیان می شود. در به لحاظ ترکیبی هم می فرماید کلمه فی که فرمود و قالوا اذا ضللنا فی الارض، این کلمه فی، این حرف فی در حقیقت متعلق است به اینا لفی خلق جدید، یعنی آیا ما در یک خلق جدیدی حاضر می شویم در حالی که در زمین هستیم و در زمین به هلاکت رسیده ایم نابود شده ایم و غائب شده ایم. فظرف فی، ظرف فی که ایضا ظللنا فی الارض هست، این متعلق است به ما یدل علیه، به اونچه که دلالت میکند بر این حرف فی، اینا لفی خلق جدید، آیا ما در خلق جدیدی احیا می شویم در حالی که در زمین هستیم. من نهی او نبعث او نخلق و مجددین، آیا ما زنده می شویم مبعوث می شویم خلق مجدد پیدا می کنیم؟ این بسیار بسیار بعید هستش. این هم فراز دوم از این آیه. اما فراز سوم بل هم ملقاء ربهم کافرون، این خب اضراب است. بله اضراب است که نه تنها از معاد و احیاء مجدد اینها رو برگردانند و قبول نمی کنند و نمی پذیرند، بلکه بالاتر اساسا از این که انسان دوباره به خدا بخواهد برگردد این رو منکرند و در باب او جهد و انکار دارند. بل هم ملقاء ربهم کافرون، ای انکارهم للوعد والوعید، انکار این منکرین معاد که وعد رو و وعید رو که وعد متعلق به بهشت و نعمتهای بهشت و وعید هم نسبت به عذاب و عقاب جهنم هست و ثواب و عقاب، انکارهم و کفرهم به جمیع ذالک به همه شؤونات معاد، انما نشأ من کفرهم بلقاء ربهم و جهودهم لبعثت الرسول و تکذیبهم لاصل النبوه. خب می فرمان که این انکار معاد ریشه دارد در اصل اعتقاد به خدا، در اصل اعتقاد به بعثت پیامبر و رسالت پیغمبر و کسانی که این گونه از مسائل رو، یعنی نبوت و رسالت و وحی و توحید رو انکار کنند و نپذیرند، قطعا به انکار معاد هم منتهی میشه کارشون و کفرهم به جمیع ذالک انما نشأ من کفرهم به لقاء ربهم و به جهودهم لبعثة الرسول. اینها منکرن و جهد دارن، انکار میکنن بعثت و رسالت پیغمبر رو و تکذیبهم لأصل النبوه، و الا اگر اینها اصل نبوت پذیرفته بودند، بعثت پیامبر رو پذیرفته بودند و مسائل توحیدی رو بهش باور داشتند، فبعد تصحیح اصل توحید یک و رسالت دو دیگه لم یبق انکار ما یخبر بهی المخبر الصادق مجالون. خب پس اگر پیامبر گرامی صلوات الله و سلام علیه اونها رو به معاد دعوت میکند، فرا میخواند تا اعتقاد پیدا بکنند، اونها انکار میکنند، اگر این انکار ریشه در توحید و ریشه در انکار توحید و رسالت و بعثت پیامبر داشته باشد، خب طبعا قول صادق مصدق رو هم قبول نمیکنند و تکذیب میکنند. و الا فبعد تصحیح اصل توحید و رساله لم یبق لانکار ما یخبر بهی المخبر الصادق مجال. حالا که انکار میکنن معلوم است که اصلا توحید و رسالت و وحی و اینا رو اصلا قبول ندارند. نعم ینبغی ان یزال ظاهره عن الاستحاله و الامتناع و هو کذلک کما یظهر عند متعمل در تعمل. بله خب شایسته است که ظاهر این مسئله معاد هم ظاهر زائل بشود تا این اظهار انکار و جهد و کفر این دسته از افراد نسبت به معاد هم آشکار بشود. نعم ینبغی ان یزال ظاهره عن الاستحاله و الامتناع و هوا کذالک که در حقیقت اینها در واقع و در اصل امر منکر توحید و رسالت و اینها هستن و اگر معاد رو بهش اعتقاد ندارن ریشه در انکار توحید و رسالت و امثال ذالک هستش. خب این مطلبی است که می‌فرمایند به ذهن من به این عبد یعنی ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه آرز شده. من این طور میفهمم. ظاهرا برخی دیگر از مفسرین مثل جناب زمخشری نوع دیگری از فهم رو ارائه میدهند که مرحوم صدر متعلقی میفرمایند اون جناب زمخشری جور دیگری تعبیر کرده، ولی من این طور میفهمم. هذا ما صنعه لهذا العبد اما بظنی انه اولا مما ذکر فی الکشاف. در تفسیر کشاف معنای دیگری آمده که به نظر من این رأی من اولاست از اون. بعدما جعل معنا لقاء ربهم الوصول الى العاقبه. خب این بلهم بلقاء ربهم کافرون رو این لقاء رب رو اینها همون در حقیقت لقاء قیامت، لقاء عالم آخرت، لقاء ملک الموت و امثال ذالک میگیرن، ولی مرسل متعلقین کلن به ذات الهی و شؤونات الهی در قیامت اشاره میفرماید. و ظنی انه اولا من ما ذکر فی الکشاف بعد ما جعل معنا لقاء ربهم چی قرار داده؟ لقاء رب یعنی چی؟ الوصول الى العاقبه، این که انسان به دار آخرت و عاقبت برسد رو در حقیقت اینها انکار میکنن. ای تلقی ملک الموت و ماوراءه، اصلا این که با ملک الموت روبرو بشند و بعد از ملک الموت به اصطلاح بخواد قیامتی بشه، اینا انکار میکنن. و هو انه لما ذکر کفرهم بالانشاء اضرب عنه الى ما هو ابلغ منه في الكفر. خب اینا در قالب سوال مطرح کردند. سوال این است که اینا لفی خلق جدید، وقتی ما در زمین غائب شدیم، گم شدیم و به هلاکت رسیدیم و نابود شدیم، آیا دوباره در خلق جدیدی هم میاییم؟ که این در قالب انشاء اراده شده است. اما بله هم بلقاء ربهم کافرون در قالب خبر بیان می شود. می فرماید که و هو انه لما ذکر کفرهم بالانشاء که در قالب سوال مطرح شده، اضرب عنه یعنی برتر و بالاتر از انشاء به بچه ابلغی بیان می کند در کفر، اضرب عنه الى ما هو ابلغ من الانشاء فی الکفر. واو انهم واقعا اینها کافرن معاذ الله، واو انهم کافرون به جمیع ما یکونو فی العاقبه، به همه اونچه که در دار آخرت هست از اصلش و شؤوناتش کافرن. لا بالانشاء وحده، نه اینکه بگن آیا واقعا ما دوباره زنده می شویم، نه واقعا اینا منکرند. الا ترا کیف خوطبو به توفی تلکه و به رجوع الى ربهم بعد ذالک مبعوثون للحساب، آیا نمی بینید که چگونه حق سبحانه وتعالی اونها رو مورد خطاب قرار میده و بعد از مرگ اونها رو به بعث دیگر و خلقت دیگر و رجوع به حق سبحانه و تعالی فرا می‌خواند. الا ترا کیف خوطبو به توفی تلکه و به رجوع الی ربهم بعد از ذالک مبعوثین للحساب، آیاتی که انسانها رو به بعثت و نشر مجدد، حیات مجدد، خلق مجدد فرا می‌خواند و اونها را به این گونه از شؤوناتی که در قیامت ظاهر و حاضر است دعوت می کند. خب اینجا مرحوم زمان تعلیهین به عظمت مسئله معاد می پردازند و پیچیدگی و شگفتی بحث معاد که چگونه می شود اون رو مستدل و برهانی ارائه کرد. بله اگر ما بخواهیم به طبق نقل قرآنی یا روایی حرکت بکنیم، خب این می شود نقل، ولی تلاش و کوشش این مفسر بزرگوار این است که این امور نقلی برهانی بشه، عقلی بشه، استدلالی بشه و این جای کار زیاد داره. چگونه یک موجودی که به هلاکت رسیده، نابود شده و هیچی از خودش دیگه نداره بیاد و دوباره حیات مجدد بگیره، معاد داشته باشد؟ اینا از مسائل بسیار پیچیده است که حتی از جهاتی از توحید هم پیچیده تر است. اعلم ان حکمت قرآنیه، اعلم ان علم المعاد من اعظم امهات الایمان و اصول الایمان و من اشرف مسائل الحکمت المتعالیه و فصولها. در حکمت متعالیه خصوصا اسفار، در جلد 9 اسفار، مرحوم صدر متعلقین تلاش فوق العاده ای رو و جهاد و اجتهاد عظیمی رو در باب مسئله بعث و نشر و حشر و معاد مطرح می فرماید. و اشرف و مسائل حکمت المتعالیه و فصول این حکمت، قل من الحکما، کمن از حکمایی که من لم یزل قدمه فی سلوک طریقه، بسیاری در مسائل معاد حرکت کردند و برای جهات عقلانی و برهانی تلاش کردند، اما کمتر دسترسی پیدا کردند که اون مطالب رو مبرهن کنند. قل من الحکما من لم یزل قدمه فی سلوک طریقه و ندر من العلماء من بلغ فهمه الى درک تحقیقه. بسیار نادرند از عالمان و فرزانگان و دانشمندان که فهمشون برسد به درک حقیقت و تحقیق بحث معاد. و خاض فی لجت بحر تعمیقه الناس فی الاعتقاد به هذا المسئله بین مقلد محض و جاهد صرف. ما وقتی در بحث معاد بررسی میکنیم میبینیم که افراد در باب معاد دو گونه‌اند، یا معاذ الله در صف جهد و انکار و کفر قرار میگیرند یا در صف مقلدین هستند. میفرمایند پیغمبر این گونه فرمود، خدا در قرآن این گونه فرمود، دیگه قدرت تحلیلی و برهانی و عقلی برای این گونه از مسائل ندارند. کم من مجتهد فی سائر المسائل، بسیاری از مجتهدان هستند که در سائر مسائل، در باب رسالت، وحی، فرشتگان، اسماء الهی، اوصاف الهی، توحید، اصل وجود واجب و نظائر آن، که اذا وصل ها هنا، وقتی که در این مسئله رسیدن، حمل قلادت و تقلید، دیگه قلاده تقلید برگردن می نهند و دیگه نمی توانند در این فضا اجتهاد بکنند. کم من مجتهدن فی سائر المسائل، که اذا وصل ها هنا، یعنی وقتی به بحث معاد رسیدن، حمل می کنند قلاده تقلید را علی عنقهی طاعتن لشرع المبین. اینا در حقیقت آنچرا که خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام در باب معاد فرمودند، اونها همون رو میپذیرند و طاعت شرع میکنند و قلاده تحقیق برگردن میدهند. و حتی و کم من باحثن که یسلم و سائر المقدمات الایمانیه و یقبل و بفهمهی جل الاصول الاعتقادیه، که بسیار از محققین و باحثین هستند که صفات مقدمی ایمان رو که بحث اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به پیامبر هست، رسالت هست، وحی هست، اینها رو تحقیق میکنن، محققانه میپذیرن، مقدمات ایمان رو فراهم میکنن. و یقبل و فهمهی جل اصول اعتقادیه، عمده اصول اعتقادی رو در حقیقت با فهم خودشون و استدلال و برهان جلو میبرن. اما مثلا استعرضت حوزه المسئله علا طبعه الوقاد جهده و انکره و نهج طریق القوایه، وقتی این مسئله پیچیده معاد را که مثلا معاد جسمانی هست عرضه می کنند به اینها، دیگه قدرت استدلال و فهم و اجتهادشون کند می شود و در فضای انکار و جهد معاذ الله قریب قرار می گیرند و طریق قوایت رو طی می کنند. و نهج طریق القوایت و انحرف عن جاده الحق و الیقین و لامر ما وقع تکرار و تکثار در قرآن مجید لبیانها، و اینکه در قرآن مجید باب معاد این بحث ها بسیار هم فراوان است و تکرار است، هم مکرر گفته می شود و تکرار است، به خاطر اینکه این مسائل رو انسان بتواند بهتر بیابد و به فهم خودش نزدیک بکند. ولی امر ما وقع تکرار و تکثار فی القرآن المجید لبیانها و دفع الانکار و الاستنکار عن الخصوم به طرق کثیره لتبیانها، از راه های مختلفی بحث معاد و خدای عالم در قرآن مطرح میکنه تا اینکه تبیین بیشتری پیدا بکنه و حس انکار و استنکار از انسانها دور بشه. ولی احتمام لتحقیق این مسائل معاد و تقریر مسئله معاد ازید من غیرها، راجع به مسئله معاد خب صور فراوانی هست، سوره قیامت، سوره واقعه، سوره الحاقه و بسیاری از سوره ها در باب معاد و قیامت و شونات آن و از آغاز و انجام. و الاهتمام لتحقیقها و تقریرها ازید من غیرها. و ذکر جهود الجاهدین را فیها اکثر من ذکر جهود هم فی غیرها. در حقیقت جهد و انکار منکرین معاد را از جهد و انکار منکرین سایر مسائل اعتقادی بیشتر بیان می کنند، برای اینکه اهتمام لازم را افراد به مسئله معاد بدهند. و ذکر جهود الجاهلین را فیها، یعنی در مسئله معاد، اکثر من ذکر جهود هم فی غیرها، از ذکر انکار همین منکرین در غیر مسئله معاد. و اینجا تعجب مرحوم صدر متعلقین آشکار می شود، می فرماید که به اینی لم ار احدا من الفضلا اندهو خبر و تحقیق فی هذا المرام، من ندیدم احدی از فضلا را که در باب معاد اون تحقیق شایسته رو انجام داده باشد. الذی هو قرة عین الکرام، اون فضلایی که زیغت چشمها و نگاهها به اونها خیره می شود و اونها قرة العین جوامع علمی هستند. ولا وجدت فی کلام احد من فهول علماء الاسلام من السابقین و اللاحقین ما کان فیه شفاء لعلیل هذا الداع العذال التي ایت اطباء القلوب من الحکماء العظام. می فرمایند که بسیار کم دیدم سخنانی از فهول علمای اسلام، از سابقین و لاحقین در باب مسئله معاد که سخنی شفا بخش باشد و دل بیمار و علیل انسانها را بتواند شفا بدهد و از این داء عزال و این درد بسیار پیچیده و مشکل دار بتواند درمان بکند. اطباء قلوب از حکمای عظام این درد عزال را شفا بخشی کنند و درمان بکنند. فرمود که ولا وجدت فی کلام احد من فهول علماء الاسلام من السابقین و اللاحقین که ما کان فیه در اون کلام این علما شفاء لعلیل هذا الداء العذال التي ایت اطباء القلوب من حکماء العظام او یکون بهی رواء قلیل فی حل هذا الاشکال، یا بیاد این تشنگی رو و این چون پرسش های فراوانی در باب معاد هست، پرسش یعنی تشنگی یعنی شوق یافتن یک مطلب، در این رابطه کمتر آبی به تشنه لبان معارف باب معاد رسیده است. او یکون بهی رواء و قلیل فی حل هذا الاشکال الذی عمت داهیت الخاص داهیته الخاص و العام، که این اشکال فراگیر است و همه خاص و عام رو در حقیقت این اشکال ازال در بر دارد. هیچ کسی نه از خواص من العلماء نه از توده مردم، هیچ کدام از اینها قدرت پاسخ دادن به این مسائل رو ندارند. و قلیل من فهول اساطین الحکماء الربانیین من حقق علم المعاد الجسمانی على النهج اليقینی و الطمأنینة البرهانیه و السکون العرفانی، بسیار کمن از فهول اساطین حکمای ربانی که در باب علم معاد جسمانی تحقیق جدی کرده باشند و یک راه یقینی و اطمینان بخش برهانی رو یا راه سکونت بخشنده و آرامش بخشنده عرفانی رو به انسانها ارائه بکنند. و غلیل من فهول اساطین الحکماء الربانیین من حقق علم المعاد الجسمانی على النهج اليقینی و الطمأنینة البرهانیه و السکون العرفانی. چرا؟ برای اینکه لأن المقدمات الحسیه الدنیاویه لا تنتج النتیجة الاخرویه، ما با در حقیقت مقدمات دنیایی و اینکه انسان در نشأه طبیعت تحلیل بکنیم نمیتوانیم برای این انسان یک نشأه ماوراء طبیعت اثبات بکنیم. همین انسان رو که در نشأه طبیعت هست، همین انسان رو ما میخواهیم با در عالم دیگری ببینیم و او رو در اون عالم و در اون نشأه زنده ببینیم. همین انسان بدون هیچ کم و کاست در نشأه دیگر بخواهد زنده بشود. این بسیار دشوار است، لأن المقدمات الحسیت دنیاویه لا تنتج عن نتیجة الاخرویه و الغذای دائمت العقلیه لا تستوجب المطلوب المثالی. ما نمیتوانیم به اصطلاح با غذایای دائمی و کلی عقلی، که غذایای عقلی خب اینا کلی هن، دائمی هن و اینها در نتیجه بخشی و برهانی بودن خب قاطع هن. اما ما با اینها نمیتوانیم این انسان رو با همین وضع بخواهیم در نشأه بعد ببینیم. والغذای دائمت العقلیه لا تستوجب المطلوب المثالی. ما میخواییم یه عالمی رو داشته باشیم که اون عالم عالم مثاله و در اون عالم مثال انسان دوباره زنده میشود و همون انسان است بدون کم و کاست و باید برای اون برهان اقامه بشود. فکیف یجد الانسان الطریق الی مثل هذا المطلوب الذی هو ام احد و عمودی الاعتقاد. چگونه انسان میتواند راه به این مطلوب که معاد هست و انسانها عمده حیاتشون در اون طرف هست رو مشاهده بکنن؟ کیف یجد الانسان و الطریق الی مثل هذا المطلوب که الذی هو احد و عمودی الاعتقاد. چون انسان بین دو عمود اعتقاد، یعنی مبدا و معاد است، یکی مبدا است و دیگری معاد. این سقف اعتقاد بر این دو رکن مبدا و معاد استوار هستش. کیف یجد الانسان الطریق الی مثل هذا المطلوب الذی هو احد و عمودی الاعتقاد و هما علم المبدا و علم المعاد. و الحکما، حتی بزرگانی از حکیمانی همانند جناب ابو علی سینا، و الحکما که ابی علی ابن سینا و من فی طبقتهی، مثلا جناب حکیم سهروردی، جناب محقق طوسی و امثال ذالک، لا یجوز بله و من فی طبقتهی و این بلغو فی تقدیس المبدع، اگرچه در قداست بخشیدن به لحاظ نظری در باب مبدع، اوصاف مبدع، اوصاف توحید، اسمای الهی و امثال ذلک، بلغو فی تقدیس المبدع و تنزیه المبدع، اما لا یجوز علیه من المثل و الشبه و النذیر، بله خدا را از هر مثیل و نظیر و شبیهی منزه داشتن و مقدس داشتن، بین بلغو فی تقدیس المبدع و تنزیهی اما لا یجوز علیه من المثل و شبه و نظیر الی ما بلغو و وصلو الی فی توحیده تعالی ان شوب الاسنینیه و ترکیب العینیه و ذهنی و الاعتباری تحلیلی و ان وصمت القصور و الامکان العقلی الی ما وصلو. در حقیقت همه مراحل توحید رو در نهایت اتقان و صلابت یقینی پیش بردن و شوب اسنینیت و ترکیب عینی و ذهنی و اعتباری و تحلیلی رو از حق سبحانه و تعالی دور داشتن و حیثیت قصور و امکان عقلی رو هم از حق سبحانه و تعالی زدودن و همه این جهات رو در باب توحید به کمال رسوندن. الی ما وصلوا لکنهم قد قصروا بعصرهم فی علم المعاد، همهشون در بحث علم به معاد کوتاهی کردند و اون تحقیق لازم را متاسفانه ارائه ندادند. و اعترفوا ان آخرهم بالعجز و القصور، در نهایت هم به عجز و قصور از اطلاع و اصور علی احوال الاخره و نشأت القبور و حالت نشور هم اظهار عجز کردند. و اعترفوا ان آخرهم بلعجز، در نهایت هم اعتراف کردن به عجز و قصور از اینکه اطلاع پیدا بکنن که جریان معاد چه خبره. والعثور علی احوال الاخره، و اطلاعی نسبت به احوال آخرت برای اونها حاصل نشد. و نشأت القبور و حالت النشور، و کان هذا المقصود مما لا يمكن الوصول الی والاطلاع علی الا بنور متابعت افضل الانبیاء والاقتباس من مشکات نبوته والاستضاءه بنور اولیائه و اسرائه والاقتداء بهم. جناب امام صادق میفرماید که بله درسته، واقعا هم امر دشواریه، اما می شود با نور متابعتی که از افضل انبیا، از رسول مکرم اسلام، و اقتباس از مشکات نبوت و استضاءه به نور اولیای و اهل بیت عصمت و طهارت، اگر انسان به اونها توجه کنه و از اونها خبر بگیره و دنبال بکنه و تحقیق کنه و بررسی زائدی داشته باشه و مجتهدانه تأمل بکنه، امکان داره که بتواند این بحث رو اون گونه که هست بهش برسه. و کان هذا المقصود مما لا يمكن الوصول الیه بل اطلاع علیه الا. خودش جناب صادق مطلع میفهمد که این بسیار کار دشواری است و تنها یک راه داره، و اون یک راه هم تبعیت از نور افضل انبیا که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه هست، و اقتباس از مشکات نبوت او و استضاءه به نور اولیای او که عترت طاهره هستند و اتباعهی، بل اقتداه و بل اقتداه و به هداهم فبه هداهم مقتده، که در قرآن آمده است. اگر به هدایت اینها انسان اقتدا بکند، البته موفقیتی برای او حاصل خواهد شد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.